أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اقسام مسببات از جهت وجود دلیل یا عدم اون بر تداخل و عدم تداخل. خب برای اینکه ما بتوانیم بحث رو جمع‌بندی بکنیم، البته جمع‌بندی بحث غیر از نقل اقوال، تتبع اقوال، نقل اقوال اون جای خودش محفوظ، اما یه جمع‌بندی دستمون بیاد که بالاخره در این مسئله تکلیف چیه. میگیم آقا در اینجا ما صوری داریم، آن موارد قابل تصوری هست، اقسامی برای مسببات قابل تصویر هست. از صورت الاولا، دلیل خاصی بر تداخل یعنی عدم تکرار متعلق حکم وجود دارد. تداخل یعنی یه فتوضع اینجا داریم، یه فتوضع هم در مورد دیگر داریم، متعلق اینها، متعلق حکم چیه؟ خود وضوع. وجوب الوضوع، الوجوب حکم و الوضوع متعلق الحکم. تداخل میکنن مسببات، یعنی هر نظرتون که لازم نیستش که متعلق حکم که همون وضوع باشه تکرار بشود، این تکرار نداره. ما فرض کنید دلیل خاصی بر این معنا داریم، دلیل داریم که اگرچه شرط و اسباب متعدد هستند، شروط و اسباب متعدد هستند، لکن اینها با هم دیگر همه با هم جمع میشن یک مسبب رو بیشتر نمیسازند. مسبب متعدد نیست، مسبب واحد است، ولو اینکه شما بفرمایید که شروط و اسباب مستقله هستند، باشه، ولو اینکه مستقله باشن، اما مسبب یکی است. مسببات اونها در هم تداخل میکنند و بفرمایید که یک جزا بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. خب حالا اون تفصیل جناب ابن ادریس حلی را اشاره بکنیم. اما از اینکه این شروط و اسباب از جنس و نوع واحد باشند که تکرار شده باشند، یا از انواع و اجناس مختلفه، قبلا هم مثال رو عرض کردیم. فرض بفرمایید که اذا بال مرتین او اذا نام مرتین، دوبار مثلا بول کرده، دوبار خوابیده، خب این دوبار بول، دوبار نوم، اینا از من جنس واحد، از یک جنس هستن. یا اینکه نه، ناقض طهارت مختلف الجنس رخ بدهد، مختلف الجنس باشن. فرض کن که اذا نام و بال، یک بار نوم داشته باشد، یک بار هم بول داشته باشد، به این شکل باشه، فرقی نمی کند، در هر صورت یک وضوع بیشتر بر او واجب نیست. چرا؟ هناک دلیل خاص و نص ناص، دلیل داریم، نحن ابناء الدلیل، تابع دلیل هستیم. دلیل میگه تداخل صورت میگیرد، مسببات تداخل میکنن، یک جزا بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. درباره غسل هم همینطور، درباره غسل هم همینطور. مثلا شخصی محتلم شده و بعد جماع بکنه، اگرچه مکروهه، در حالت احتلام جماع کردن مکروهه، ولی حالا اگر کسی این مرتکب این مکروه شد، خب بگید با کل مکروه جائز، مثلا از این با مثلا مرتکب شد، بگیم این یک غسل بیشتر به عهدش نیست. یا شخصی که اساسا اهل مسائل شرعی نبوده، متشرع و متدین نبوده، یک عمری غسل به گردنش واجب شده و انجام نداده، هیچ کلن غسل انجام نداده، و حالا بعد از یک عمری که بدون انجام غسل گذرونده، حالا متنبه شده و میخواد که متدین بشه و متشرع بشود، میخواد احکام شرعی رو رعایت بکنه، این شخص هم ما بگیم یک غسل کفایت میکنه. این که گفته میشد ان الشریعت سهلت سمحه، مصادیقش از این قبیل هستش، یعنی آدم یه دفعه کل عمرش، مثلا فرض کنید که از 15 سالگی تکلیف شده، الان 55 سالشه، 40 ساله که این همه غسل به گردنش آمده، فرضون غسل های زیادی به گردنش آمده است، اما مثلا احتلام و جنابت و مس میت و اینا، بگر یک غسل کفایت میکنه بر تمام اون اغسالی که به عهده بوده است در تمام این سالها، نیاز به تکرار ندارد. و البته تذکر بدیم، این نه اینکه ذاتن تکرار ناپذیر باشد، ذاتن و تکوینن تکرار پذیره، اگر شریعت میگفتش که آقا لازم اغسال تکرار بشود، این لازم بود مثلا اگر چه میدونم فرض کنید 100 تا 200 تا 500 تا غسل اگر به گردنش واجب بوده، واجب بود 500 تا غسل انجام بده. دقیقاً یعنی ذاتاً منعی، تکوینن منعی برای تکرار وجود نداره، میشود ممکن است تکرار، ولیکن دلیل خاص داریم که لا حاجت الی تکرار. خب عرض می‌کنم که دلیل از بیرون میگه که یک بار کفایت میکند و دیگه بیش از این مقدار لازم نیست. وضو هم همینطور، شخص خوابیده دستشویی رفته فلان، شاید چند بار مثلا خوابیده چند بار دستشویی رفته یا مثلا فلان، در این حال وقتی خواست نماز بخونه یک بار وضو کفایت میکنه. بله استحباب جای خودش داره، الوضوء علی الوضوء نور علی نور، اون جای خودش محفوظه، اما وجوب یک مرتبه کفایت میکنه و اون طهارت برای او ایجاب میشود. این طور نیست که عقیب کل ناقضن هان بگیم که وضو واجب است، ها یجب الوضوء عقیب کل ناقضن، نه این طور نیست. این طور ما دلیل خاص داریم که این گونه نمیشود. پس این حالت اولا، سورت الاولا، صورتی که هناك یوجد دلیل خاص على التداخل، على عدم لزوم تکرار متعلق الحکم، دلیل خاص وجود دارد. سورت الاولا. اما سورت الثانیه، سورت ثانیه کدومه؟ دقیقا عکس سورت اولا. یوجد دلیل خاص على عدم التداخل و على لزوم تکرار متعلق الحکم، باز دلیل خاص داره. دلیل خاصی داریم که به ما میگد که تداخل صورت نمیگیرد و متعلق حکم باید که تکرار شود. ممکن است برای این امر درباره کفارات مثال بزنیم که بگیم کفارات متعددی، اگر شخصی که صوم شهر رمضان، در صوم شهر رمضان تعمدن اموری رو مرتکب شد که هر کدام جداگانه کفاره دارد، اینجا دلیل داریم که بابت هر کدام باید کفاره بدهد، جدا جدا کفاره هاشو باید بده، نگه ما که دیگه روزمون از بین رفت دیگه حالا دیگه چه اهمیت، نه اینا جدا جدا ارسان خواهد که کفاره دارد. بر تقدیر این طور هست. پس ما بگیم که اینجا دلیل داریم بر عدم تداخل مسببات و دلیل داریم بر لزوم تکرار متعلق حکم، این هم یک حالت. خب تا اینجا مشکل خاصی نیست، دلیل داریم، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، یا به تعبیر فارسی میگیم که ما نوکر دلیل هستیم، هر چی دلیل در دلیل به هر طرفی براد ما به همون سمت میریم، تا اینجا مشکلی نیست. اما الحالت الثالثه، این محل اشکاله، جایی که دلیل خاصی نداریم، نه بر تداخل و عدم لزوم تکرار متعلق حکم و نه بر عدم تداخل، هیچ دلیل نداریم، نه این طرف دلیل داریم نه اون طرف دلیل داریم، هیچ کدومش دلیلی وجود ندارم. خب حالا اینجا تکلیف چیه؟ محل بحث اعلام و اصولیین اینجاست، از سورة الثالثه اینجا دارن بحث میکنن، اینجا تکلیف چیه؟ عنایت دارید دیگه، ما اگر دلیل خاص داشته باشیم، آیه روایت دلیل خاص داشته باشیم، در فقه به راحتی فتوا میدیم، اما اگر دلیل خاص نداشتیم در اصول به دنبال کبریات و کلیات و قواعدی میگردیم که بر اساس اون قواعد و کلیات و کبریات بتوانیم در هر جا در فقه با این مسئله روبرو شدیم فتوا بدهیم. الان در مورد سوم جاییست که این کبرا رو شما پیدا بکنید، یک و دو کبرا نمیخواست، بحث در مسئلتون مصداقی صغربی در به تعبیر شهید صد العناصر الخاصه، العناصر الخاصه کار رو حل میکنن، در شماره سه به تعبیر شهید صد العناصر مشترکه، این محل العناصر مشترکه است. خب جایی که ما دلیل نداریم اینجا چجور هست؟ اینجا همچنان که از متن کفایه هم براتون خوندیم که مرحوم آخون فرمودن که بله فرمودن که والمشهور عدم التداخل و عن جماعت منهم المحقق الخنصاری التداخل و عن الحلی التفصیل بین اتحاد جنس شروط و تعدد. این اون بیانی است که ما از مرحوم آخوند در اینجا خواندیم. پس سه دیدگاه شد: مشهور قائل به عدم تداخل است، ایشون از محقق خونساری، محقق خونساری که ایشون میگن یعنی حاج آقا حسین خونساری، حاج آقا حسین خونساری، ایشون یه شرحی هم بر کتاب دروس شهید اول داره، شهید اول کتاب دروس دارد دیگه، شرحی هم بر کتاب دروس شهید اول دارد که ایشون عمدتاً هم به همون شناخته میشد. به هر تقدیر این در اون عبارتی که در مشارق الشموس دارد ظاهراً از او استفاده کردن که اتحاد جنس شروط استفاده کردن که تداخل را، ایشون قائل به تداخل بوده است، که البته ما در این انتساب خدشه کردیم، ما در انتساب این دیدگاه خدشه کردیم، گفتیم اگر بر اساس فتوایی است که ایشون در باب وضو مطرح میکنه، او بر اساس دلیل خاص اون فتوا را داده، نه اینکه مبنای اصولیش تداخل باشه. حالا کار نداریم، به هر تقدیر یک دیدگاه هم تداخل هست دیگه، که حالا ایشون اینو نسبت دادن به محقق خونساری و جماعتی. و همچنین جناب ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، بله در اونجا ازشون نقل شده است که جناب ابن سیر در باب و احکام سهو و شک فی الصلاه صفحه 55 اونجا ازشون نقل شده. من یه آدرس دیگه هم دارم که سرائل جلد اول صفحه 258، نمیدونم این دو تا آدرسی که من اینجا نوشتم یک در دو چاپ مختلفه یا در دو جا فرق داره. به هر تقدیر ایشون نظر مبارکشون این است که اگر این اسباب و شروط از جنس واحد باشن، مثلا دوبار نوم باشد جنس واحد، در اینجا قائل به تداخل شده اند، ولی اگر بفرمایید که من جنسین مختلفین باشن، مختلف الجنسین باشن، در اینجا دو ناقض مختلف رخ داده است و لذا قائل به تداخل نیستن و میفرمان که شروط متعدده تقتضی بفرمایید که مسببات متکثره و متعدده را، که این رو هم اشکالش رو مطرح کردیم و بیان کردیم که گذشته است. خب حالا این سه دیدگاهی که جناب آخون فرمودن، از این بگذریم. ما بارها گفته این مطلب رو که به خصوص در علم اصول، حالا به خصوص که نگیم دیگه حصره، در علم اصول ما با آراء معاصرین و جدیدی ها کار داریم. در فقه هرچه قدیمتر، در اصول هرچه جدیدتر. حالا ببینیم که معاصرین چی میگن؟ حالا اعلام ثمانیه شما در نظر بگیرید ها، یا بالاخره اعلام ثلاثه، بزرگانی که هستن، شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، محقق نائینی، محقق عراقی، آغازیای عراقی، محقق اصفهانی، امام خمینی، آقای خویی، این بزرگان چی میفرمایند؟ این اعلام معاصر نظر مبارکشون چی هست؟ خب شیخ اعظم انصاری نظرشون عدم تداخل هستش، آخوند خراسانی هم نظر مبارکشون عدم تداخل هست، اعلام ثلاثه نائینی، عراقی و اصفهانی هر سه بزرگوار نظرشون عدم تداخل هستش، مرحوم امام هم قائل به عدم تداخل هستن، آیت الله خویی هم قائل به عدم تداخل هستن دیگه. حالا کی جرأت میکنه که قائل به تداخل باشه؟ مگه میشه در مقابل اینها انسان بخواد مقاومت بکنه؟ همه قائلن به عدم تداخل، همون رأیی که جناب آخوند به مشهور نسبت داده است. البته آیت الله خویی که بحثشون در ذیل همون بحث میرزای نائینی مطرح فرمودن، مرحوم امام در کلام اعلام ثلاثه مناقشه میکند، یعنی هم استدلال نائینی، هم استدلال عراقی و هم استدلال اصفهانی، اینها رو درش مناقشه میکند، لکن اصل نظر رو میپذیره، یعنی رأی همون رأیه اما به طریق دیگری این رو اثبات میکنن و بیان میکنن، که کما اینکه خود اعلام ثلاثه هم همشون در کلام آخوند خراسانی خدشه و مناقشه دارند، اما در این حال رأیشون با آخوند خراسانی یکی هست و در مجموع به عرض مقصدتون که همین عدم تداخل قائل هستن. پس عموما اعلام معاصر به خصوص نظرشون بر عدم تداخل هست، الا اینکه طرز استدلالات متفاوت هست و اینکه ما کدام استدلال رو بپذیریم و در کدام مناقشه کنیم، یا اینکه در همه استدلالات مناقشه کنیم و استدلال جدیدی رو مطرح بکنیم، طبیعتاً از نظر مبارکتون که این بستگی دارد به بررسی آرا. محضر مبارکتون که توجه بشود، اول ما مبنای خودمون رو بگیم که بارها هم تکرار کردیم. مبنای ما یک کلمه است. مبنای ما این است که در این جور موارد، در مباحث الفاظ، باید این لفظ، این عبارت، این منطوق به عرف القاء شود. فهم و درک عرفی ملاک است. ملاک وحید در اینجا فهم عرفیه، درک عرفیه. اهل العرف والمحاوره کیف یفهمون هذه العباره هذه الجمله، چطور میفهمن؟ هر چی که عرف حکم کرد ما تابع عرف هستیم. این مبنای ما این است. لذا اصلا قائل نیستیم به خیلی از این بحث های دقیق عقلی فلسفی که احیانا آیان مطرح میکنن، جاش اینجا نیست. این بحث الفاظه، بحث الفاظ هست، دقت بکنید. لذا این مبنای ما این هستش. تا آخرم با همین مبنا پیش میرویم که ما نظر عرف رو قبول داریم. بله، ما هم قائل به عدم تداخل هستیم، اما این عدم تداخل را نه بر اساس برخی از اون بحث ها، بلکه بر اساس دیدگاه عرفی مطرح میکنیم. هادا هی هذه هی النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه، نقطه ثانیه این که در اینجا جناب شیخ اعظم انصاری که هم رأی با مشهور هستند و ایشون هم قائل به عدم تداخل هستند، برای این که نظر مشهور رو اثبات بکنند که همون عدم تداخل باشد، استدلال کردند و سه مقدمه را ایشون بیان کردند. مقدمه اولا از مقدمات ثلاثه‌ای که شیخ اعظم انصاری مطرح کرده است، این شده است پایه استدلال اعلامی که بعد از شیخ انصاری آمدن. همین مقدمه ایشون رو تفصیل دادن. همه حرف و حدیث هم همینجاست، همه همین بحث رو مطرح کردن. فلذا این که گاهی اوقات ما میگیم که آقا ما همه بر سر سفره شیخ اعظم انصاری نشسته ایم، مائده علمیه شیخ انصاری، همه اینجا، این کجا میرید آقا؟ همینجاست. عرض مخاطبتون که اینطوره. لذا این جهت هست، فلذا مطلب همین هستش. آخوند خراسانی همینجا بحث دارد. میرزای نائینی علیه الرحمه، که میرزای نائینی با اون عظمتش معروف است به این که شارح شیخ اعظمه، شارح شیخ اعظم، دقت بکن چه اشکال، ایشون باز همینجا هست و دیگران هم همینجا هستش. خب حالا این مقدمه اولا چیه؟ این مقدمه اولا که البته آقایان تفصیل دادن و احیانا درش مناقشه کرده اند، این مقدمه اولا رو جناب آخوند خراسانی در کفایه بیان کردن. البته اینو از بیانات دیگران هم میشه استفاده کرد، از جمله شخصیت هایی که خیلی خوب و روشن و واضح این رو بیان کرده است، جناب حاج آرزای همدانی در مصباح الفقیه. ایشون هم همین مبنا رو خیلی خوب توضیح دادن، باز بیان کردن با بیان خیلی روشن. لکن حالا چون کفایه دیگه در مقابل ما هستش، ما از همین کفایه خدمتتون عرض میکنیم. بله، لطفا اگه پیدا بکنیم مطلب رو. بله، ایشون میفرمان که اینجا نوشتم با اینکه اینجا داریم یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. بله، ایشون در ابتدا میفرمایند که و تحقیق، بعد از که اقوال رو نقل میکند آخوند، در همون ابتدا میفرمایند که و تحقیق انه لما کان ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرط به سببه او به کشفهی عن سببه. ظاهر جمله شرطیه چی آقا؟ ظاهر جمله شرطیه عبارت است از حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. حالا به سببهی، به سبب خود شرط باشد، او به کشفهی عن سببه. مثال بزنیم، فرض کنید که بگوید اذا سافرت فقصر. اینجا سفر سبب است، خود سفر سبب قصر صلات است. اذا سافرت فقصر، خود سفر سبب ها لقصر الصلاه. اما اگر چی بگد؟ بگد اذا خفی الاذان فقصر. خفاء الاذان سبب قصر نیست، خفاء الاذان اماره و کاشف از سببه، نشون میده سبب رخ داده. یعنی شما اینقدر از شهر دور شدی، از وطن خودت دور شدی، این الابتعاد المخصوص عن وطنک اینقدر شده که دیگه صدای اذان رو نمیشنوی، که دیگه دیوارهای شهر رو نمیبینی. پس اینجا ما بگیم که حد ترخص، همون خفاء الاذان، حد ترخص در واقع سبب قصر نیست، بلکه اماره و کاشف از سبب هستش. حالا فرقی نمی کنند، ایشون میگد که ظاهر الجمله الشرطیه حدوث الجزاء عند حدوث الشرطه به سببهی او به کشفهی عن سببه. این مطلب است که اینجور فرق. و کان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. این عرض محضرتون که مقتضای اینم این است که وقتی شرط متعدد شد جزاء هم متعدد بشه، یعنی تداخل صورت نگیره. از کجا دارن استفاده میکنن؟ از ظهور دارن استفاده میکنن. میفرمان که ضرورت ان لازمه ان يكون الحقيقه الواحده مثل الوضوء بما هي بله كان الاخذ بله میفرمان كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط کان الاخذ به ظاهره ها، یعنی به ظاهر جمله شرطیه، اذا تعدد الشرط حقیقتا. تعدد شرط حقیقی کجاست آقا؟ اونجایی که اجناس مختلفه باشن، نوم و باول هان، او وجودن، اونجایی که نه از دو جنس مختلف نیستن ولی وجودشون تکرار شده، مثل دوبار نوم، نومین هستش، در اینجا محالون، محالون اینجا محال هست که ما بخوایم عرض مظهر مبارکتون که خلاف این عمل بکنیم. ضرورت ان لازمه ان يكون الحقيقه الواحده مثل الوضوء بما هي واحده في مثل اذا قلت فتوضا واذا نمت فتوضا او فيما اذا بال مكررا او نام كذلك محكومين بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحاله كالمتضادين. اگر شما بخواید بگید یک وضوء اینجا وجود دارد، این وضوء باید دو بار واجب شده باشد و این اجتماع مثلینه، اجتماع مثل این هست و این محال هست. خب حالا این صدر مطلبشون هست، من ذیل مطلبشون هم بخوانم که دیگه ما یه خود دیر شروع کردیم، وقتمون گذشت. در ذیل مطلب صفحه بعد تقریبا یا دو صفحه بعد اونجا میفرمان که وبل جمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء، فی حدوث الجزاء یعنی فی حدوث الجزاء عند حدوث كل شرط لا دوران بين ظهور الجمله في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق وظهور اطلاقي ضروره ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا فلا ظهور له يعني للاطلاق مع ظهورها يعني مع ظهور الجمله الشرطيه في تعدد الفرد فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى فتلخص بذلك ان قضيه ظاهر الجمله الشرطيه هو القول بعدم التداخل عند عدم عند تعدد الشرط. این خلاصه مطلب خود ایشون هست تا اینجا. خیلی خوب، این ما خواستیم حدود مطلب مشخص بشود که این مطلب ببینید. در این وسط تو این دو صفحه آخون چی گفته است؟ تو این دو صفحه ایشون آمده ادله کسانی که قائل به تداخل باشند رو مطرح کرده. یک کلمه عرض کنم جلسه موزمان تمام، عرض کنم که توجه بشود ادله شون چیه؟ ادله این است که آخون گفت نمی شود دو شرط باشد و بفرمایید که یک جزا یعنی تداخل بکنه. چرا؟ برای این که در این صورت این مسبب محل اجتماع مثلین میشه، موضوعی میشود برای توارد و اجتماع مثلین، و اجتماع المثلینه، اجتماع المتماثلینه کاجتماع الضدینه محالون مستحیلون. دقیق فرمی چه عرض بکنم؟ خب حالا که اینطور شد باید در این تصرفی صورت بگیره، توجیه و تأویلی صورت بگیره تا از کسی که قائل به تداخل باشد، کسی که قائل به تداخل است باید به نوعی توجیه بکنه، تأویل بکنه تا از گرفتاری به اجتماع مثلین نجات پیدا بکند. رها بشه، خلاص بشه از این گرفتاری. خیلی خوب، اون توجیهات رو اینجا تو این دو صفحه ذکر کردن و یک به یک جواب دادن و انصافا هم توجیهات درستی نیست، توجیهات رو پاسخ دادن و رد کردن. بعد که اونها رو رد کردن رسیدن و به این و بالجمله لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجدا و ظهور الاطلاق. خب ما دیگه وقتمون تمام هست، تقاضا میکنم که این مطلب رو آقایان لاغل در کفایه ببینن، حالا زیدش مطالب آقایان دیگه هم هست، در کفایه ببینن که مطلب دستشون بیاد. فل جمله خلاصه کلام ما این شد که ما به لحاظ عرفی اگر نگاه بکنیم اینجا قائل هستیم به عدم تداخل. نعم نعم، اگر قابل تأکید باشد، قابل تأکید باشد، مسبب تأکید برداره، دقت میکنین چه حرف کنم، لعل قائل به اونجا تأکید بشویم، اما در حالت عادی قائل به عدم تداخل هستیم و این هم از باب ظهور عرفی هستش. یک کلمه فقط مثال بزنم، ببخشید تأخیرم میشه، یک مثال فقط بزنیم. فرض بفرمایید که مولا بگد که اذا اردت ان اکتب رسالتن، وقتی خواستم نامه‌ای بنویسم برایم کاغذ بیاور. دوباره مولا بگوید که اذا اردت ان اکتب، مثلا فرض بفرمایید که کتابم، مثلا باز برای من چی آقا؟ برای من کاغذ، بازو حذف کن، برای من کاغذ بیاور. دقت میکنید چی حذف میکنم؟ خب اینجا عرف چطور برداشت میکنه؟ الان یه عبدی دارد، یه نوکری دارد، یه زیر دارد، یه خادم، ولی عبد که دیگه نداریم دیگه، یه خادمی دارد، در به جز در دواعش اینا عبد داشتن، اما دیگه الان ما عبد نداریم، بله همون خادم، یه خادم، عرض منظرتون که به خادمش، اما خادم چی کار بکنه؟ مولا میگه که اذا اردت ان اكتب رسالتن، خواستم نامه‌ای بنویسم، یه ورقه یه کاغذ برام بیار. خب الان اون خادم متوجه میشد این مولا میخواد نامه بنویسه، میره براش کاغذ میاره. 10 دقیقه بعد متوجه میشه الان این مولا میخواد یک کتابی بنویسه، مثلا مشغول نوشتن یک کتابی است، حالا الان میخواد ادامه این کتاب رو بنویسه، میره باش براش کاغذ میاره. اگر کسی بگه که آقا تو چرا دوبار کاغذ بردی، اینا تداخل میکنن، یک کاغذ بس بود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چون تعدد شرطه. اذا اردت ان اكتب كتابا، اذا اردت ان بفرمایید اكتب رساله، تعدد شرط، وحده الجزاء، کاغذ آوردن، یک جزا بیشتر نیست. تو چرا دوبار کاغذ آوردی؟ میگه آقا اینا با هم فرق میکنه، اون کاغذ برای نوشتن بود، برای نامه بود، این کاغذ برای کتاب بود. هر شرطی مشروط خودشو دارد، هر سببی مسبب خودشو دارد. میخوام میگم یعنی ظهور عرفی هم همین هستش، ظهور عرفی هم همین معنا هست و عرف هم همین طور برداشت میکند. به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.